اگر در یک روایتی درباره معراج آمده است که فلون زن یا فلون سنف به فلون عذاب مبتلایند، در کنارش این چنین نیست که مردهایی که با این زنها به تباهی تن در دادن اونها معذب نباشند. چین که اگر عذابهایی را درباره مردهای تبهکار بازگو کردم، به این معنا نیست که زنهایی که در ارتباط با اون تباهی تن در دادن به آلوده شدن مستثنا باشند. ذکر هر یک از دو طرف برای تأمین ذکر دیگری کافی است. بنابراین چه در جریان معراج، چه در جریان برزخ، چه در جریان بهشت و جهنم، فرقی از این جهت بین زن و مرد نیست. منتها زن باید این مسئله را کاملا احساس کند که حجاب او تنها مال او نیست که بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم. حجاب زن مال مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم. حجاب زن مال خانواده نیست تا اعضای خانواده رضا بدهند. حجاب زن حقیست الهی. لذا شما میبینید در جهان غرب و بخش هایی که به قانون غربی مبتلا هستن، اگر زن همسرداری خدای ناکرده آلوده شد و همسرش رضایت داد، قوانین اونها پرونده را مختونه اعلام میکنن. اما در اسلام این چنین نیست. حرمت زن نه مال خود زن است، نه مال شوهرش، نه مال برادرش، نه مال فرزندان او. همه اینها اگر رضایت بدهند قرآن راضی نخواهد بود، چون حرمت زن به حیثیت زن به عنوان حق اله مطرح است. خدای سبحان زن را با سرمایه عاطفه آفرید که معلم رقت باشد، او پیام عاطفه بیاورد. اگر این درس رقت و عاطفه را حذف کردند، اونگاه به دنبال غریزت به شهوت رفتن، همون فسادی مبتلا می شود، ظهور می کند که غرب مبتلا شد. کسی حق ندارد بگوید من رضایت دادم. از این که قرآن کریم می گوید هر گروهی اگر راضی باشند شما حد الهی را اجرا کنید، معلوم می شود اون اسمت زن حق الله هست، به هیچ کسی ارتباط ندارد. رهرم همه اعضای خانواده و افراد جامعه عموما، خود زن خصوصا امین این امانت الهی هم، امین امانت الهی هم. زن به عنوان امین حق الله از در قرآن مطرح است. یعنی این مقام را و این حرمت را و این حیثیت را خدای سبحان که حق خود اوست به زن داد. به زن فرمود این حق مرا تو به عنوان امانت حفظ بکن. اونگاه جامعه به این صورت در میاد.